بسم الله الرحمن الرحیم. یا ابا ذر من لم یأت یوم القیامت بثلاث فقد خسر. قلت و بمت ثلاث فداک ابی و امی. قال ورع یحجزه عما حرم الله عز و جل علیه و حلم یرد به جهل السفیه و خلق یداری به الناس. عبارت هایی که در جلسه گذشته خوندیم بر محور تقوا و ورع بود. این قسمتی هم که تلاوت شد باز درباره ورع صحبت کرده به اضافه دو مطلب دیگه. می فرماید کسی که سه چیز نداشته باشه روز قیامت خودش را در حال خسران و زیان خواهد. یکی ورعی که مانع از ارتکاب گناهان میشه. شاید این تعبیر مؤید عرضی باشه که در جلسه قبل گفتیم که معمولا ورع بر ملکت هم بر ملکه تقوا اطلاق میشه. میفرماد ورعی داشته باشد که او را از گناه باز دارد. خود اجتناب از گناه را نمیفرماد ورع است. ورع اون ملکه نفسانی است که مانع میشه از این که ارتکاب گناه بکنه. اینجا خیلی روشن است که ورع اطلاق بر ملکه شده. در حال معناش هم ضمناً به دست میاد. خاصیت ورع همین است که انسان را از گناه باز می‌دارد. این پیداست اگر کسی چنین چیزی نداشته باشه مبتلا به گناهان میشه و معاصی و نتیجهش آتش خواهد و خسران خواهد. ولی غیر از این دو چیز دیگه هم برای زندگی لازمه. یکی حلمون یرد بهی جهل السفیه. انسان در این زندگی ناچار است که با دیگران ارتباطاتی داشته باشه. خدای متعال طوری انسان را آفریده که زندگیش اجتماعی است. اگر بخواد تنها زندگی کنه از اکثر برکات این عالم محروم میشه، تکاملی براش حاصل نمیشه و شاید اصلا نتونه ادامه حیات بده. در حال زندگی انسان اجتماعی است، ناچاره که با دیگران ارتباط داشته باشه. ولی مردم از نظر روحیات، از نظر اخلاق، از نظر مرتبه فهم و معرفت بسیار متفاوته. خانه‌ها انسان در اجتماع با کسانی سر و کار پیدا می‌کنه که اینها رفتارهای غیر عاقلانه و نابخردانه هم دارن. در تماس‌هایی که آدم پیدا می‌کنه با اشخاص گاهی مواجه میشه با یک رفتاری که رفتار عاقلانه نیست. باعث این میشه که نسبت به انسان توهین بشه، تحقیر بشه، آدم بی‌ادبی میکنند. این مفری ازش نیست. بالاخره کسانی که در جامعه زندگی میکنند خواه‌ناخواه با چنین چیزهایی مواجه خواهند شد. یا همکارشون هست یا یک شخصیتی است دیگران بهش مراجعه میکنند. خب کسانی هستند عقل و معرفتشون کامل نیست، برخوردشون صحیح نیست، مؤدبانه نیست، یا گرفتاری هایی دارن، فشارهای زندگی بهشون فشار آورده، نمیتونن خودشون رو کنترل کنن، به یک کسی پرخاش میکنن بی جهت. اون قدرتی که بتونن رعایت ادب را بکنن، احترام کنن ندارن. اگه بنا باشه که آدم در مقام برخورد با چنین اشخاصی او هم زود عصبانی میشه و اوقاتش تلخ بشه و پرخاش بکنه و نتیجه چی میشه؟ نتیجه درگیری و احیانا نزاع و کتککاری و خیلی چیزای دیگه. و بالاخره وقت انسان تلف میشه، به هدف زندگی نمیرسه. برای اینکه آدم بتونه در زندگی اجتماعی از اجتماع بهره ببره و در گرفتار اینجور مشکلات نشه باید یک حلمی داشته باشه، باید یک روحیه بردباری داشته باشه که وقتی با چنین اشخاصی مواجه میشه بتونه خودش را کنترل کنه. پس غیر از این که خودش نباید ارتکاب گناهان بکنه، برای اینکه بتونه در زندگی اجتماعی نفع ببره و خسران نکنه، چون اگه آدم از اجتماع کنار بکشه خب از منافع اجتماع محروم میشه، بخواد از منافع اجتماعی برای زندگی اخرویش استفاده کنه و با اینجور افرادم درگیر نشه، خواه نخواه مواجه خواهد شد. چارش این است که خیشتندار باشه، تمرین بکنه، بردوار باشه. وقتی با چنین صحنه‌هایی مواجه میشه، شنیده ها را نشنیده بگیره، دیده ها را ندیده بگیره، تا اینکه بتونه وظایفش را عمل کنه، از اجتماع بهره‌مند بشه و اینا مانع نشه از تکامش. پس غیر از این که خودش باید ارتکاب گناه نکنه و رأی داشته باشد که مانع از گناه باشه، باید این خلق و خوی هم داشته باشه که بتونه جهل سفیه را به تعبیر روایت تحمل کنه. کلمه جهل در اینجا ها برخلاف اون چه ما در ذهنمون هست و آشنا هستیم، ما معمولا جهل را در مقابل علم فقط به کار میبریم، میگیم یا علم است یا جهل، ولی در لغت عربی اینجور نیست. جهل بیشتر به رفتار جاهلانه و نابخردانه به کار میره، در مقابل بیشتر عقل به کار میره. در اصول کافی ملاحظه میفرمایید کتاب العقل و الجهل، کتاب العلم جداست، یک کتاب کتاب العقل و الجهل است. اون جهلی که در مقابل عقل است غیر از اون جهلی است که در مقابل علم است. غالبا جهل و به خصوص جهالت وقتی گفته میشه معناش عدم العلم نیست. جهل و جهالت غالبا این است که رفتار نابخردانه باشه، کار غیر عاقلانه آدم وقتی انجام بده میگن این کار جاهلانه است. در قرآن هم که در داستان حضرت موسی است، اینی اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، اونجا جاهلین معناش نیست که یعنی من غیر العالمین، جهل در مقابل علم نیست، اون جاهل یعنی رفتار غیر عاقلانه داشته باشه. به هر حال اینجا که میفرماید حلمی داشته باشد که بتواند جهل سفیه را رد کند، جهل سفیه باید بگه جهل جاهل، جهل سفیه چرا فرمودیم؟ منظور اینه که انسان در زندگی اجتماعی حتما با اشخاص کم عقلی روبرو میشه که اینا رفتار جاهلانه ای خواهند داشت. پاسخ این رفتار جاهلانه را چگونه باید داد؟ رد جهل سفیه یعنی پاسخ دادن به رفتار جاهلانه نابخردان، یعنی در مقابل رفتار بی ادبانه و نابخردانه ای که دیگران انجام میدن اون بتونه خودشو کنترل کنه. این هم برای زندگی انسان لازمه تا بتونه در این حالی که از منافع اجتماع بهره‌مند میشه، از معاشرت با دیگران استفاده میکنه، درگیری هم پیدا نکنه که نیروش را هدر بره و وقتش تلف بشه. سوم، خلق یداری به الناس، کسانی هستن سفیه نیستند. اینجور نیست که روی بیعقلی کار نادرستی انجام میده، ولی به هر حال همه انسان هم که فرشته نیستن، کسانی هستن که اغراض خاصی دارن، نسبت به دیگران حسد می‌ورزن، به صفات رذیله مبتلا هستن که در موقع معاشرت و برخورد با دیگران آثار سویی ازش ظاهر میشه. و به هر حال انسان در زندگی کسانی که کم و بیش نسبت به او دشمنی بورزند یا حسد بورزند با اینا مواجه خواهد شد. همیشه آدم با یک اشخاص منزهی که هیچ عیب و نقصی نداشته باشند و از هر جهت اخلاقشون اخلاق فاضله باشد که مواجه نیست. غیر از افراد سفیه و کم عقل، آدم با کسانی هم مواجه هستند که عاقل هستند اما اغراض خاصی دارن و این اغراض باعث میشه که رفتاری بکنن که به ضرر انسان تموم میشه. عمدن میخوان چنین رفتارهایی را انجام بدن به خاطر تأمین اغراض خاص خودشون. خب با اینا آدم چیکار کنه؟ اینجا هم اگه بخواد با هر کسی که یک نوع دشمنی نسبت به او میورزه، کوتاهی میکنه، بی‌ادبی میکنه، نسبت به اینا باز برخورد کنه، تقریبا همون مشکل را خواهد داشت که با افراد نابخرد داره. در اینجا باید از یک خلق و خوی دیگری استفاده کنه، باید تمرین کنه که با چنین اشخاصی مدارا کند. در مقابل اینها هم زود عکس العمل حاد نشون نده. در بعضی موارد اصلا باید تغافل کنه، که اندهو اصلا نفهمیده که اون چیکار میخواد بکنه، چیکار داره میکنه. بعض جاها بعد اصلا رفتار طرف را ندیده بگیره، در این حالی که میبینه او دشمنی میکنه، او دشمنی نکنه، خدمت بهش بکنه، حتی کمک هم بهش بکنه در زندگی. اگر چنین خلق و خویی داشته باشی که با کسانی که غرض‌ورزی میکنند و میخوان اذیت بکنن، با اینها آدم مدارا بکنه، میتونه بارشو در جامعه ببنده. اما اگه باز بخواد با هر کسی نسبت به او کوتاهی میکنه یا دشمنی میکنه، او هم ستیزه جویی کنه و به پرخاش بپردازه، باز نیروی زیادی از انسان صرف این پرخاشگری ها میشه و از این طرف اعصاب آدم خرد میشه، اوقاتش تلف میشه، از این طرف وقتش تلف میشه، نیروش تلف میشه و بالاخره بر دشمنی ها هم افزوده میشه. پس بهترین راه باز در برخورد چنین اشخاص این است که آدم از روحیه مدارات بهره بگیره. اینجا یک مطلب خیلی ظریفی است و اون این است که در بسیاری از جاها مدارات با مداهنه با هم اشتباه میشه. کسانی هستند طبعا آدمای خونسردی هستن، حالا اگه تعبیر زشتی نکنیم میگیم خیلی خونسرده، یه خود تعبیر عامیانه تر بگیم آدم های بیرگیه، با هرچی برخورد بکنن انگار نه انگار حرارتی از خودشون نشون نمیدن، عکس العملی از خودشون نشون میدن، هرچی پیش آید، هر مشکلی در جامعه بیاد، دینی دنیوی، برای خودش برای دیگران، خیلی اعتنایی نمی‌کنه. اینا غالبا از یک روحیه تنبلی و سستی و تکاور هم برخوردار هستن. یه جایی بیفتن، لم بدن، بگن، بخندن، بخورن، همینا، بیش از این هم می ندارن. وقتی مسائل مهم اجتماعی هم پیش بیاد و انسان باید در اونجاها مبارزه بکنه، باید از خودش مایه بگذاره، حتی گاهی جاها پا میرسه پا جهاد جان رو به خطر بیندازه، اینا اهلش نیستن. طبعا برای اینکه کار خودشون رو توجیه کنن، چون انسان هیچ کس حاضر نیست بگه من آدم بدیم، کار بدی میکنه، هر کسی هر رفتاری داشته باشه میخواد یه توجیهی بکنه، معمولا اینا توجیهشون همینه که آدم باید با دشمنان مدارا کنه، خیلی سخت نگیر، این جور برخوردهای تند و اینا نتیجه ای نداره، آدم باید آرام باشه. منطقشون این است که اینجاها جای مدارا کردن است. اون شعر معروف هم رو میخونن که با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. گاهی مثلا یه همچه احادیثی هم رو که ببینن استناد به حدیث هم میکنن که آدم که بخواد به سعادت برسه باید با دیگران مدارا بکنه. خب اگر برامشه اینجور باشه، هیچ وقت مبارزه انجام نمیگیره، هیچ نهضتی تحقق پیدا نمیکنه، هیچ انقلابی نمیشه، هیچ جهادی نمیشه، با همه آدم برامشه مدارا کنه. این مدارا نیست حقیقتش، این مداهنه هست. مداهنه یعنی اصلش از با دهن است، از ریشه دهن دیگه، ماسمالی کردن، باری به هر جهت گذروندن، درگیر نشدن، این چیز نامطلوبی است. و به خصوص در قرآن کریم روی این تکیه شده. اون آیه در نظرتون هست که میفرماد ودو لو تدهنو فیدهنون، این همین معنا است، مداهنه. یعنی دشمنان اسلام دوست دارن تو یه خود نرم بیایی، اونا هم با تو نرم باشن، دلشون نمیخوان مسائل جدی مطرح بشه و تو سختگیری بکنی روی چیزی، یه جوری کنار بیایید با هم. این روحیه سازشکاری و کنار آمدن در هر جایی، این مدارات نیست. مدارات اونجاییست که آدم یک غرض عقلایی صحیحی داشته باشه. برای رسیدن به اون غرض عقلایی بعضی از مشکلاتی که از ناحیه دیگران متوجه اون میشه اینا رو تحمل کنیم، برای اینکه بتونه به اغراض صحیح برسه، به هدفهای بالاتر برسه. نه اینکه هر کسی هر جور رفتاری کرد آدم در مقابلش هیچ عکس العملی نشون نده و خونسرد بشه باهاش بسازه به اسم اینکه میخوام با دشمنان مدارات کنیم. این مدارا نیست. فرق گذاشتن بین مدارا و مداهنه یک فرق دقیقی است که اولا در مسائل دینی و اهداف اسلام اونجا جای گذشت نیست، البته وقتی وظیفه باشه، شرایطش باشه. حالا ما در مقام تعیین شرایط خاص نیستیم. اون جایی که وظیفه برخورد هست اونجا باید قاطعیت نشون داد. حالا کجا هست جاش از کردن، من نمیخوام برای اینجا جاش تعیین بود. بالاخره انسان یک روحیه صلابت و قاطعیتی هم باید داشته باشه و در جای خودش اعمال کند. اینکه همیشه آدم نرم باشد و سازشکار باشه و با هر کسی هر چی شد کنار بیان، این روحیه مطلوبی نیست. اهداف هیچ وقت نباید مورد گذشت قرار بگیریم. این لقب خوبی است که به ما دادن، میگن اصولگرا هستن، خیلی لقب خوبی است، ما باید از این لقب خیلی استقبال کنیم. بله، اصول را باید همیشه حفظ کرد، از اصول نباید گذشت. اهداف اصلی، آرمانهای بلند، اینا قابل معامله نیست، قابل گذشت نیست. گاهی ممکنه یک گذشت‌های مقطعی تاکتیکی انجام بگیره، اما هیچ وقت اهداف نباید ازش گذشت. اون داستان رو شنیدید که اهل طائف پیشنهاد کردن به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن اگر ما میاییم با شما صلح میکنیم، در جنگ ها با شما کمک میکنیم، حمایت میکنیم، همه جور حمایتی حاضریم، مالی جانی از شما بکنیم، فقط شما ما رو مجبور به نماز خوندن نکن. این شأن ما نیست بیافتیم رو خاک و سر بذاریم رو خاک، و این با فرهنگ ما نمیسازه. شما اینو از ما بردار، اینو از ما نخواه، ما حاضریم همه جور همکاری با شما بکنیم. کی این پیشنهاد شد؟ اون وقتی که پیغمبر اکرم در نهایت سختی و گرفتاری و هجوم دشمنان از اطراف بوده. خب طبعا اگر یک رهبر اجتماعی از همین چیزایی که ما سراغ داریم باشن، خب میگه حالا فعلا غنیمته، حالا با اینا یه قراردادی میبندیم، از اینا استفاده میکنیم، موقع خودمش هم باز حالا کم کم یادشون میدیم باید نماز خونده و کم کم کار فرهنگی میکنیم روشون. آیه نازل شد که شاید یکی از شأن نزول این آیه به حسب نقل این همینجا باشه که لقد کت ترکنو الیهم شیئا قلیلا اذن لأذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجدو لک علینا وکیلا گویا. درست آیه یادم نیست. هشدار میده که مبادا چنین تمایلی نشون بدید.
tebyan.net گنجینه صوتی